بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في العالمين واللعن على عدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بقول اطلاق بمقدمات حكمت رسيدين. در قول اطلاق به مقدمات حکمت که نظریه پنجم بود گفتیم هفت تا تقریر هست. تقریر سوم در نظریه پنجم ببینید، یعنی آرا که نقل شد، قول به ندب، قول به وضع بر اشتراک معنوی بین وجوب و ندب، قول سوم وجوب، قول چهارم اطلاق انصرافی، قول پنجم میشد اطلاق مقدمات حکمت. دو تا تقریر از قول پنجم خوندیم، بریم سراغ تقریر سوم از محقق بروجردی. مرحوم آقای بروجردی میفهمن وجوب و ندب هر دو طلب انشائی هستند، اعتباری از اعتبارات عقلایی هستند. سلام علیکم. و ایشون طلب رو غیر اراده میدونن، اراده رو میفهمن از صفات نفسانیه است، حقیقت تکوینی داره، اما طلب اینجا طلب انشائیه. طلب انشائی که شد چی میشه؟ چه اعتباری. وقتی که طلب انشائی شد اعتباری شد، میفرمان طلب انشائی دو قسمه، اینجا یا وجوب میشه یا ندب، یعنی اعتباره. و خلاصه میفرمان که این شدت و ضعفی که در طلب انشائی هست با شدت و ضعفی که تو اراده است فرق میکنه، چون طلب با اراده فرق داره. اراده امر تکوینی خارجیه، واقعا تشکیک پذیره، اما طلب انشائی، طلب انشائی میفهمن امر اعتباریه. وقتی امر اعتباری شد قبول تشکیک ذاتی نمیکنه. شدت و ضعف از مقارنات انتزاع میشن. میگیم چجوری از مقارنات انتزاع میشن؟ چون ببینید شدت و ضعف واقعا توش نیستش که یک چیزی مرتبه شدیده داشته باشه. به اون معنا اعتباره. کجا ما میگیم این اعتبار شدیده؟ از کجا ما این شدت رو انتزاع میکنیم؟ این یه اعتباری که ما خودمون کردیم، میگن از مقارنات اعتبارتون. مثلا فرض کنید که یه وقت مولا وقتی که داره طلبش رو القا میکنه با قیافه بسیار جدی، با یک تأکیداتی که دستش رو تکون میده، کلش رو تکون میده، همین مقارنات چه حالا لفظیه باشن چه غیر لفظیه، باعث میشه که ما انتظار وجوب بکنیم تو مقارنات. حرکت دست مولا حتی طلب رو داره انشاء میکنه با حرکت دستش، یعنی که اندم سامنه کن، یعنی با حرکت دستش میخواد به ما اینو برسونه که ما اینجا جدی هستیم. با حرکت سرش سامنه کن جدی هستیم اینجا در مسئله ما نهنفی، ما حتما میخوایم مکلف این کار رو انجام بده، یا با لحن خودش. اینا میشه مقارنات. ایشون فهمن از مقارنات میفهمیم این طلب شدید بود، از مقارنات میفهمیم این طلب گاهی وقتا ضعیفه. مثل این چیزی مثلا وقتی امر میکنه دستشو اینجور تکون میده، وقتی که اینجور میکنه میفهمیم شما امر به امر میخواد. مقارناتی که اصلا اینها هیچ چیز حتی تو کلام هم نیست، تو کلام ظاهر نمیشه، دست تکون میده. ببینید مقارناتی که تو حال خود مخاطبه، یا گاهی وقتا مقارناتی که در کلمات یه جا میگه که حق نداری ترک کنی، طلبو که گفت میگه حق نداری دیر انجام بدی، یا این میفهمید که شما حتما میخواد انجام بده، اما یه وقته که میگه حالا انجامم ندادی، حالا طوری نیست. این میشه یه مقارنه کلامیه. مقارنات کلامی مثل این که حق نداری ترکش کنی یا دیر انجام بدی، این باعث میشه که شما بگید این طلبی که من اعتبار کردم این طلب چیه؟ وجوبیه، شدت داره. مولا اینجوری میگه، میگه من طلب شدید رو اومدم اعتبار کردم. چرا؟ مگه نشیدی که گفتم حق نداری دیر انجامش بدی؟ اما همین مولا وقتی طلب رو القا کرد بعد گفت حالا انجامم ندادی طوری نیست، بعد میاد میگه که من این طلبی که القا کردم و انشاء کردم ندبی بود. چرا؟ چون مقارنات ضعیفه براش آوردن. پس از مقارنات ما انتظار میکنیم. حالا این حرفی که اومدن زدن آقای بروجردی، میگن این جایی که مقارنات شدیده یا ضعیفه داشته باشه، از اقترن بالمقارنات، اما اگر لم یقترن بشه، این محل کلامه. حالا تا حالا مقدمه چینیم که آقای بوجهدی مقدمش چند تا مطلب شد؟ یک، طلب و اراده حقیقتشون فرق داره. اراده تکوینی است، طلبی که ما الان داریم بحث میکنیم طلب انشائیه که اعتباریه. دو، تشکیک در اراده در ذات طبیعت بود، اما اینجا تشکیک ذاتی رو قبول نمیکنه. اینجا تشکیک میشه بالعرض، اونجا ذاتی بود، اینجا بالعرض. سه، ما در طلب گاهی وقتا مقارنات شدیده داریم، گاهی وقتا مقارنات ضعیفه داریم، باعث میشه که ما از انتزاع طلب در کنار این مقارنات بفهمیم که این طلب وجوبیست یا ندبی. این مطلب سوم. حالا وارد اصل مطلب میشن. اصل مطلب چیه؟ ازا لم یقترن طلب الانشایی بشی، آیا ما استفاده وجوب میکنیم یا نه؟ چون فهمان این اول کلامه. ولی اون جایی که مقارنات وجود داشت، در جایی که مقارناتی ما داشتیم، اونجا که دیگه محل بحث نبود که، مقارنات هست. الان بحث ما سله اینه، مثل اینکه میگیم ماده امر آوردیم مجردن ان کل شیء اقترن به، آیا ما استفاده وجوب بکنیم یا نکنیم؟ ما میخوایم این ماده امر استفاده وجوب ما میده یا نمیده. ایشون فهمان حق اینه که ما سلام علیکم در این موارد استفاده وجوب میکنیم. به چه دلیل؟ فرمایششون اینه، علت اینکه ما اینجا استفاده وجوب میکنیم اینه که میبینیم که مولا و اغلا اگر ما انجام ندادیم میگن این مستحق عقوبته. چرا امر مولا رو رها کردی؟ مولا طلب انشایی کرد از تو، چرا انجام ندادی؟ لم یقترن بشی، اما این مذمت اغلا هست، استحقاق عقابو میگن هست. آقای بوجهدی میفهمن از همین عتاب مولا و عقابش عند ترک الامتثال یا عقاب اغلا و مذمت اغلا ما میفهمیم که امر لو خلیه و تبعه، اگر مقترن به هیچ یک از مقارنات شدیده یا ضعیفه نشه ازش استفاده وجود میشه. این چکیده حرف آقای بروجردی. اما ندب، اگر میخواست ندب بوده باشه محتاج بودیم به اینکه یک امر زائدی بر حقیقت طلب بیاییم بیان کنیم، و اون چیه؟ اذن در ترکه. یعنی اگر طلب مطلق اومد، امر مطلق اومد، ماده امر، شما استفاده چی میکنید؟ استفاده وجوب میکنید. اگر خواست استفاده استحباب ازش بشه و ندب بشه، باید مقترن بشه به یک امر زائدی مثل اذن در ترک، و الا فایده نداره. به تعبیر ایشون طلب انشائی که طلب بعثی است، این منشأ انتزاع وجوبه و تمامل موضوع برای اینکه اون شخص مولا و اغلا حکم میکنن به استحقاق عقاب بر ترک. و اینم با خلاصه به تعبیرشون با اذن در ترک سازگاری نداره. بعد یه بیانی هم دارن، میفهمن اصلا نمیتونیم ما جمع کنیم بین بحث به طرف عمل با اذن در ترک. یعنی وقتی که ما اومدیم گفتیم این دلالت بر بحث میکنه، بحث با اذن در ترک با هم خیلی سازگاری ندارن. از اینم آخر کار میان ایشون بیان میکنم. بعد که این حرفو میان میزنن به یه نتیجه میرسن، از این حرف میخوان یه نتیجه بگیرن. آقا اگر ما اومدیم گفتیم بحث با اذن در ترک با هم ملائمت نداره، پس ترکیب این مستحبی که اینقدر شما فرمودید طلب انشایی با اذن در ترک چی میشه؟ این حرف آخر کارتون خیلی مشکل میکنه کارو. شما اومدید گفتید که در مستحبات دو تا چیز داریم، یک طلب انشایی داریم، یک مقارنات ضعیفه داریم. گفتیم مقارنات ضعیفه مثل چی تو کلامش؟ گفتن در کلام مثل اذن در ترک. بعد حالا دارید میگید اصلا بحث با اذن در ترک جور در نمیاد، این حرف جدیدیه، با حرف قبلیتون نمیسازه. میگن بله همین جور هم هست، با حرف قبلیمون نمیسازه. لازمه این حرف که این آخر کار ما اومدیم زدیم اینه که اصلا بگیم که این مستحبات توشون طلب انشائی نیست. مستحبات سیغی هستند، سیغ بعثیان، اما ارشادن به اینکه یک مصلحت راجحه‌ای در این فعل هست، لذا استشهاد میکنن به کلام میرزای قومی، که میرزای قومی هم همینو فهمیدن. میگن که یعنی استحباب که مرکبی از طلب انشائی و اذن در ترک نیست، بلکه فهمیدن مستحبات ارشاداتی هستند به مصالحی که در متعلقات هست. رضا میرزای قومی هم اینو فهمیدن، گفتن اوامر ندوی یه کلها ارشادیه، اصلا تکلیف امر ندوی رو ایشون یک سره کردن. امر ندوی همش چیه؟ ارشاد. اصلا یعنی امر ندوی از داخل طلب بعثی انگار خارج شد. حرفی که آخر کار زدن حرف خیلی سنگینیه، اصلا امر ندوی همش ارشادیه. این هم حرفی که آخر کار مطرح زدن. ببینید ایراداتی با آقای بروجردی شده. من ایرادات اجمالا عرض میکنم، حالا شاید همش هم وارد نباشم، خب اجمالا ایرادات اینه. یکی از ایرادات اینه که این که آقای بروجردی فرمودن طلب مقترن به مقارنات شدید وجوبه، و خلاصه اون طلب مقترن به مقارنات ضعیفم این میشه ندب، بعد وسط کار یه حرفی هم مثلا گفتن غیر مقترن به عدم طلبون متوسط. این حرف ایشون بهش اشکال شده. این یعنی چی میگه طلبون متوسط؟ طلب متوسط بین امر وجوبی و ندبی ما نداریم. طلب متوسطی ما این وسط نداریم. شما یا طلب وجوبیه یا ندبیه. تازه شما آخر کار طلب ندبیه انکارم کردید، طلب انشایی ندبی رو گفتی نه ارشادیه است. طلب متوسطی که این وسط بیان کردید چیه؟ اینو بهشون ایراد گرفتن. ببینید این بیانیشون با صرف نظر از اون حرفیه که آخر کار زدن که عوامل ندبیه بگیم ارشاده است، با صرف نظر از اون حرف اومدن گفتن ما یک طلب ایجابی داریم، یک طلب ندبی داریم و یک طلب متوسط، اونی که لم یقترن بشی. این تعبیر لم یقترن بشی بعدن که اومدید گفتید این خودش طلب وجوبیه، چرا اسمشو گذاشتید طلب متوسط؟ ما طلب متوسط بین وجوبی و عرضم به حضورتون ندبی نداریم. این اشکال خیلی قوی نیست. عبارت آقای بروجردی خوب نبوده، چون خودش میخواد از این طلب متوسطه بحث کنه. میگه طلب متوسط یعنی مقارنات شدیده و ضعیفه ندارد، بین این دوتا قرار گرفته، نه اینکه مرادشون این بوده باشه که در مقام ثبوت ما سه قسم داریم: طلب وجوبی مقترن به مقارنات شدیده، طلب مقترن به مقارنات ضعیفه و طلب متوسط. نه، این تو مقام اثباته که ایشون داره بحث میکنه. پس این ایراد ازش صرف نظر میکنه. این ایراد دوم بود تو جزوه ما آورده بودیم، اما ایراد اولی که تو جزوه است، ایراد اولم اشاره است به این نکته که مرحوم آقای بروجردی گاهی حرفاشون با هم معارضه داشته. مثلا طلب انشایی و فهمدن فعل منشأ و مستعمل اون کسیه که ایجاد طلب رو میکنه، در این حال میگن طلب از اعتبارات عقلایی است. آخه اگر فعل منشأ و مستعمل ایجاد طلب رو میکنه با صیغه یا با ماده، با صیغه یا ماده این طلب ایجاد میشه، شما پس چرا میگید که از اعتباراته؟ اگر با صیغه یا با ماده انشاء میشه، چطوری میاد میگید که این از اعتباریاته و بعد از عقلا صادر میشه؟ آخر فعل منشأ یا اعتبار عقلاست، اینا با هم جمع نمیشه. این اشکالم یه مقدار به نظر میرسه که قابل جوابه، یعنی جمع داریم بین این دوتا مطلب. من تو من تو جزوه ننوشتم، میخوایی زیده ایراد اول اینو بنویسیم: ملاحظتنا علی ایراد الاول. این یه ملاحظه این میخواد. ان طلب الانشائی امر اعتباری یوجد اولا فی فی اعتبار المنشئ به توسط صیغه اول ماده و ثانیاً فی اعتبار العقلا لابرازه به صیغه اول ماده. ببینید این رو انشا کرده یا لابراز طلب انشای به صیغه اول ماده، یعنی اولا یوجد فی اعتبار المنشئ، ثانیاً یوجد فی اعتبار العقلا. پس این دوتا با هم دیگه قابل جمعن، هر دو با هم قابل جمعن، میشه که در اعتبار عقلا باشه در اعتبار منشأ باشه، منتها با تقدیم و تأخیر. آقای بورژردی به این نکته اشاره نکردن، اما تفاوتی در کلام ایشون نیست. ما وقتی میبینیم یک شخصی اعتبار بیعو میکنه میگه بعتو، اول کسی که داره اعتبار بیعو میکنه کیه؟ گوینده است، داره میگه بعتو. دوم کسی که داره اعتبار میکنه کیه؟ عقلا هستن. سوم کسی که داره اعتبار میکنه کیه؟ شارع. ببینید سلسله مراتب داره. ما اینو تو بیع مشخص کرد صحبت کردیم مفصل. اینا اگر من یه جا گفتم این اعتبار شرعیه، کسی نباید بیاد به من ایراد کنه بگه آخه شما چرا اینجوری حرف میزنید؟ آیا این اعتبار شرعیه یا اعتبار عقلاییه یا اعتبار منشئ؟ میگیم ستایش هم هست علت ترتیب. اول میشه منی که گفتم بعتو، اعتبار تملیک کردم. دوم اعتبار در ظرف عقلا ایجاد میشه، میشه اعتبارون عقلایی. سوم میشه اعتبارون شرعی، یعنی وقتی که شارع امضاش کرد. پس جمع بین اینها امکان پذیره و هیچ ایرادی هم نیست. این یه ملاحظه بر این ایراد. اون ایراد قبلی هم که از کلام اونم اشکال داشت. بعد ایراد سوم به محقق بروجردی شده. آقای بروجردی تعبیر کردن به این که این شدت و ضعف در طبیعت طلب انشایی نمیتونه بوده باشه. در اراده شدت و ضعف حقیقی ما داریم، اما در طلب انشایی ما شدت و ضعف حقیقی نداریم، لذا تشکیک عرضی است. تشکیک عرضی است. ببینید چرا میگیم تشکیک عرضیه؟ میفرماین که اگر شدت و ضعف در اینجا اعتبار بشه و مقارنات باعث بشه که ما شدت و ضعف رو بیایم اعتبار بکنیم، ایشون میفهمن که این مقارنات داخل در اون حقیقت طلب انشایی که نبوده. که شما یک طلب انشایی ایجادش کردید تو رعای اعتبار و ابرازش کردید به واسطه یه صیغه امر یا ماده امر، اما اون چیزهایی که به اسم مقارنات بود اینا خارج از طلب انشایی بود. مقارنات یه امور خارجیه بودن، یک قرائن خارجیه بودن. این مقارنات باعث شد که شما بگید شدیده یا ضعیفه. خود طلب انشایی که شدت و ضعف توش نداشت که، خود طلب انشایی اعتبار بود. شما اعتبار میکردید، اعتبار طلب رو وقتی مقارناتی می آوردید، از اون مقارنات ما انتزاع چی می کردیم؟ انتزاع شدت یا ضعف می کردیم. پس بنابراین اینا خارج از حقیقت طلب هن. وقتی خارج از حقیقت طلب بوده باشن، این دیگه به هر حال نمیشه داخل در خود این حقیقت گرفت، یعنی اصلا داخل در حقیقت نیست. ببینید حالا تعبیری که اینجا خلاصه شده، من این فقط اجمالا عرض میکنم، شدت و ضعف در سمنه ای که خود اعتبار، اعتبار شدیده. من چطور این طلب انشایی اعتبار کردم، این ابرازش کردم؟ من اومدم با صیغه امر زمینه، با ماده امر اینو ابرازش کردم طلب انشایی رو، و با مقارناتی ابراز کردم اون اعتبار شدیده رو. شدت از مقارنات فهمیده می شود، کما اینکه اون اعتبار از خود صیغه یا ماده هم فهمیده شد. اینا مبرزن و الا خود اعتبار چه نوع اعتباری بود؟ اعتبار شدید بود. خود مبرز اعتبار شدید بود. خود مبرز خود ببخشید خود اون اعتبار شدید بود. مبرزش چیه؟ دو تا امره، یکی صیغه یا ماده طلب انشایی، دوم مقارنات. اگر ما شدت رو از مقارنات فهمیدیم، نباید بیان بگیم اون اعتبار شدید نیست. اعتبار رو من شدید اعتبارش کردم به عنوان یک اعتبار وجوبی، تا شد وجوبی میشه شدید دیگه. میگم من طلب انشایی شدید رو اعتبار میخوام بکنم. اعتبار طلب انشایی شدید ایرادی نداره. ببینید شدت رو شما توی خود عالم اعتبار تصویر میکنید و اعتبارش میکنید. مگر عالم اعتبار نیست؟ مگر شما در عالم اعتبار طلب انشایی اعتبار نکردید؟ خب شدت چم اعتبار کنید. چرا بگیم شدت خارجه؟ در عالم اعتبار شما شدت رو چیکار کردید؟ اعتبار کردید. مقارنات خارجیه شدیده ولو خارج از طلب انشایی مبرزه، کمان که خود ماده و صیغه امر هم اینا چی بود؟ مبرز بود. میخواین اینو کنار جزوه بنویسین. ازم به عنوان ملاحظه بر ایراد سالس بنویسین که ان طلب الانشائی امر اعتباری، فکما یمکن اعتبار طلب الانشائی ایزن یمکن اعتبار شدتهی، و اما المقارنات الخارجیه فهی مبرزتون للامر الاعتباری، فکما ان اعتبار طلب الانشائی یبرز فی الخارج بالصیغة او الماده، فکذلک اعتبار شدته یبرز فی الخارج بل مقارنات شدیده. بله، فکذالک اعتبار و شدتهی یبرز فی الخارج بل مقارنات شدیده. فطلب الانشائی متصفون فی وعائل اعتبار به شده و ضعف. نعم ان الاشتداد و لا يعقل في عالم الاعتبار، و اما اعتبار الشده فهو معقول في الامور الاعتباريه. اینو شما جای ملاحظتون علل ایراد سالس اینو قرار بدین. اینو باید که عرض کردم این نسبت به فرمایشیشون. بله. ببینید اعتبار شدت اینه، ببینید ما یه وقتی که میگیم اشتداد در عالم اعتبار نیست، من یه توضیح براتون بدم. ببینید بحثی است در امور اعتباریه، آیا ما اشتداد داریم؟ در امور اعتباریه اشتداد یعنی شدت یافتن معنا نداره، چون یه حقیقت تکوینی نیستش که بخواد شدت پیدا کنه. تو امور اعتباریه اشتداد نداریم، اما تو امور اعتباریه شدید و اعتبار میکنیم. شدت تو عالم اعتبار داریم، اشتداد در عالم اعتبار نداریم، یه خلطی شده این وسط. ببینید در عالم اعتبار اشتداد نیست، چرا؟ تو عالم اعتبار که حرکت نیست، چیزی نیست که حرکت کنه. من همجوری هر جا هر چیزی که بود همون موقع اعتبار کردم. ببینید در خارج شما نور حقیقی خارجی که از هی درجهش رو زیاد میکنید، هی درجه رو زیاد میکنید، اراده هی درجهش زیاد میشه، صفات خارجیه، محبت هی درجهش زیاد میشه، غضب هی درجهش زیاد میشه. اما اگر خواستید محبت اعتباری رو بگید، طلب اعتباری رو بگید، طلب درجاتش زیاد میشه. اما طلب اعتباری طلبی که واقعا نیستش که هی درجهش زیاد بشه، که هر جا شما انگوش گذاشتید باید اونجا اعتبارش بکنید. مثلا فرض کنید که صدها میلیون درجه داشت طلب حقیقی، شما یه دفعه دست میذارید یه درجه، میگید آقا من این درجه طلب حقیقی میخوام تو عالم اعتبار اعتبار کنم، اعتبارش بکنم. اعتبار دیگه حقیقت تکوینی نیستش که زیاد و کم بشه، اعتبار قائم معتبره. شما باید اعتبارش بکنید. هر شما که نمیتونید 200 میلیون تا اعتبار بکنید، که یه دونه اعتبار میکنید، دو تا اعتبار میکنید، 10 تا اعتبار میکنید. تو عالم اعتبار شما باید اعتباراتتون محدوده، قائمه به شماست، باید این اعتبار بکنید، یعنی فرضش میکنید تو عالم اعتبار. طلب شدید رو به یکی از مراتبش فرض میکنید تو عالم اعتبار. اما تو عالم خارج طلب واقعا وجود داره، هی داره مرتبه پیدا میکنه، همونجوری که شدت پیدا داره میکنه، لحظه به لحظه یه مرحله است. محبت داره همونجوری شدت پیدا میکنه، ضعف پیدا میکنه، ببین چقدر مراتب داره طی میکنه. هر قسمتش که اومدید گفتید یه ذره که بالا رفت، همینو میتونید چند میلیارد تقسیمش کنید. مثل یه خطی که واقعا تو حالت کشیده میشه، ببینید چقدر شما میتونید تقسیمش کنید. اما تو عالم اعتبار اینجوری نیست، مثل نقطه شما باید فرضش کنید. این حالتو داره اعتبار شما میکنید. طلب حقیقی خیلی مراتب داره، شدت و ضعف داره، یه هم شدت پیدا میکنه، ضعف پیدا میکنه. اشتداد تو عالم خارج هست، اما تو عالم اعتبار که چیزی نیستش که اشتداد پیدا کنی. که هر چه خواستید شما اعتبارش میکنید، باید همونجا انگوش بذارید دیگه اعتبار کردم. حالا ما میگیم که تو عالم وقت اعتبار شدید داره، ما تو عالم اعتبار داریم، شدت تو عالم اعتبار هست. شما میاد میگید آقا من طلب شدید رو اعتبار کردم، حالا چجوری ابرازش میکنید؟ ابرازش به اینه که شما میاد ماده هم میارید، صیغه هم میارید، مقارنات میارید. آقای بروجردی متاسفانه اینجا این وسط کارا یه حرفی زدن، اومدن گفتن آقا ما این شدت رو انتزاع میکنیم از چی؟ از اون مقارنات شدیده. این حرف قشنگ نیست. شما اعتبار شدیده رو آورده بودید، بعد مقارنات شدید آوردید. یعنی اینجوری نیستش که تو وقتی مولا دستشو اینجوری کرد، بعد از اینجا ما انتظار وجود میکنیم. بابا مولا خودش داره صحبت میکنه، اعتبار شدید و کرده داره اینجوری ابرازش میکنه. یعنی اعتبار شدید قبل از این دستشی که داره اینجوری میکنه، که شما وقتی مولا دستش اینجوری میکنه میگه خیلی جدی با من حرف زد. ببینید مقارنات شدیده بود، با این جدی حرف زدنش داره ابراز میکنه که یعنی میخواد بگه آقا من اعتبار شدید کردم، حق نداری ترکش کنی. مولا اینجوری داره صحبت میکنه، میخواد بگه آقا اعتباری که من کردم اعتبار طلب انشای شدید بود که وجوبه، حق نداری ترکش کنی. این ابرازشه، نه اینکه تازه وجوب از اینجا فهمیده بشه، از شدت اعتبار شده. چرا بگید اینجا شدت ارزم بخشون مال خارجه؟ پس این بیان بیان قشنگی نیست. اشتداد تو این عالم اعتبار ظاهرا قابل تصویر نیست. حالا این از این ایراد. آخر کار باز یه ایراد دیگه‌ای در فرمایش ایشون کردن، و اون مسئله استحبابه. تو مستحبات یه حرف جدید نوعی زدن آقای بروجردی، گفتن آقا تمام عوامل استحبابی هم ارشادیه. این حرف نوعیه، میرزای قمی هم قبلا زده بودن. جواب میدن اعلام میفرمان که اگر این حرف شما درست باشه از این من ما فتوا به استحباب نمیتونیم بگیم. یک، خودتونم که حق ندارید فتوا به استحباب بدید. استحباب صفرش جمع میشه، کراهت هم صفرش جمع میشه، چون استحباب میشه ارشاد به محبوبیت، اونم میشه ارشاد به کراهت، در حالی که خدای بروژردی فتوا به استحباب میدن. شما که اینجا فهمید تو اصولتون اوامر ندویه کلها ارشادیه طبعا لمیرزای قمی، پس چرا فتوا به استحباب دادید؟ بله؟ ببینید اگر ارشادی بشه امر نیست که، امر استحبابی نداریم اینجا. گفتن اینا ارشاداته به وجود مسائلی که راجعه در فعل خارجی، اینا ارشاده. وقتی ارشاد بشه به مسائل شما نباید استحباب فتوا بدید. دلیلتون بر استحباب چیه؟ امر نکرده، میگید ارشاده. ببین فرض کردید که الان آقای بورجدی داره چی میگن؟ آقای بورجدی میفهمن که اوامر ندبیه امر نیست، ارشاد است. یعنی دارم من شما رو ارشاد میکنم، امری نکردم بهتون. اینجوری دارید فرض میکنید دیگه. پس شما استحباب از کجا در آوردید که فتوا دادید؟ این ارشاده، تعلیم داد به ما که در این متعلق خارجی مصلحتی وجود دارد، خدا به ما یاد داد، ممنونیم، تشکر. اما چرا میگید حکم؟ حکمی نداریم دیگه اینجا. حکم از کجا شما استفاده میکردید؟ حکم از امر استحبابی استفاده میکردید، میشد حکم استحبابی. وقتی اومدید ارشادی گرفتید دیگه حکم شرعی نیست. یادتون نیست تو مست مقدمه واجب آقای مزفرم اشاره کرده بود، مرحوم اصفهانی هم داشت، یادتونه گفتیم اگر داعی عقلی بوده باشه دیگه حکم شرعی جعل نمیشه. حتی آقای بهجتی با من ازش پرسیدم، فهمیدن مرحوم اصفهانی از این حرف برگشتن. نمیدونم یه حرفی ایشون به نظرم تو بحث مقدمه واجب فهمیدن، یه چیزی گفتن، من بهشون بعد رفتم عرض کردم، شو فهمیدن اصلا مرحوم اصفهانی اینو دارن که اگر مقدمه واجب داعی عقلی برای انجامش باشه، این ارشادات همون داعی عقلی ایجاد میکنه، با همش میشه ارشادی، داعی عقلی داره، پس بنابراین استحباب لازم نیست داشته باشه، همون داعی عقلی کافی. اشاره برای چی استحباب جعل کنیم؟ برای چی استحباب؟ برای اینکه داعی شرعی درست کنیم، درسته؟ خب مقدمه یه واجب داعی عقلی براش هست دیگه، داعی عقلی داریم، ما میخواییم بریم یه واجبی انجام بدیم، بعد مقدماتشو بریم چکار کنیم؟ مقدماتشو چکار کنیم؟ انجام بدیم. وقتی که یه واجبی رو میخواییم انجام بدیم، مقدماتش هم باید بریم انجام بدیم، درسته یا نه؟ خب دعای عقلی دارید بر انجام مقدمات یا ندارید؟ دعای عقلی دارید بر انجام مقدمات. خب حالا من رسوانی فهمدن دعای عقلی کافیه، بچه میخواید دعای شرعی درست کنید، لغوه تحصیل حاصل دعایی وجود دارد. آقای بهجت فهمیدن که اینو مرحوم اصفهانی ازش برگشتن، آقای مظفرم آورده بود تو سلوته، اگه یادتون باشه تو بحث مقدمه واجب ما اومدیم اونجا یه حرفی زدیم، گفتیم که دا جعل دایی شرعی بعد از وجود دایی عقلی لغو نیست، بلکه تأکید قویه، نه به عنوان اینکه فقط تأکید باشه. یعنی وقتی که دایی عقلی داشته باشن بعد دایی شرعی هم که زمیمه بشه، بعضی از دایی عقلی منبعث نمیشن، اما دایی شرعی که اومد میگن آقا حرومه، برو بریم انجام بدیم. ازا مقدمه واجب و همه میفهمن عقلا بعد برن انجام بدن، اما میان میپرسن میگن حالا حرومه ما انجامش ندیم یا واجبه؟ ببین دوباره سوال از خودم وجوب حرمت میپرسن، با اینکه وجوب حرمتش غیبی بود، با قول اون که شاه آبادی از پدرشون نقل میکردن زمان میرزای شیرازی که فتوا به تحریم تنباکو داد، میگفتن که ببین دایی ها فرق میکنه، گاهی وقتی بخواه میگید دایی شرعی هم طرف تحریکش نمیکنه، چه برسه به دایی عقلی. بخواه میگفتن میرزای شیرازی وقتی فتوا رو خواست بده چی گفت؟ گفت در حکم محاربه با امام زمانه، چون اگه دایی شرعی هم میآورد اون گفت حرومه گوش نمیدادن، گفتم ما صبح تا شب داریم حروم انجام میدیم، یکی دیگه هم روش اینقدر کار حروم داشتن انجام میدادن، یا صبح تا شب نماز نمیخوندن. حالا مثلا میرزای شیرازی فتوا بدن استعمال سوت تنباکو حرامه، اینا صبح تا شب مشغول محرمات الهی بودن بعضیشون، دعایی نداشتن به اینکه مثلا بگید حرومه اینا ترک کنن. میرزا رفتن تو خلوت متوسل شدن به حضرت و بعضا میگن شاید تو سرداب رفتن، علایال وقتی که اومدن بیرون از فهمیدن دیگه، یعنی کنده از خودشون نیست این حکم، متوسل شده بودن به حضرت و جواب گرفتن، فهمیدن در حکم محاربه با امام زمان. فقط اون لاتایی که همه جور گناه میکردن میگفتن ما هر گناهی که باشه انجام بدیم میریم، اما با امام زمان نمیجنگیم. زدن دلیناش نشکنه. ببینید داعی ایجاد داعی منحصره به این نیست که شما تصویر کنید بگید داعی داعیه عقلی بوده باشه دیگه ما نیازی به دایی شرعی نداریم. چرا؟ برای بعضی دایی شرعی دایی دعویت پیدا میکنه، برای بعضی ها بالاتر از دعویت شرعی است. میرزای شیرازی میخواد و حکم محاربه با امام زمان از اینجور حرفا تا این بخواد ترکش کنه. پس لغو نیست، دعویت عقلیه. اگر کنارش دعویت شرعی بیاد لغو نیست. علی حال، خلاصه این که فرمایش آقای بروجردی که اومدن فرمودن اینجا دایی ارشاد بوده و حکم استحبابی نیست، این فرمایش مورد قبول ظاهرا نیست. اولیش عدم تمکن از فتوای به استحبابه، دومیش مخالف نصوصیه که وارد شده در این که اوامر یا فرضن یا نفلن، اینم یه اشکال دیگه در نصوص وارد شده، امر شارع یا نفله یا فرضه. و بعدم این چیزی که ایشون فرمودن آخر کار، یعنی علت این که این حرف رو زدن چی بود؟ شما متذکر بشین چرا ایشون فرمودن که بعد اوامر ندبیه رو بیان بگیم ارشادی هم؟ یه علتی داشت، استدلالی داشتن. استدلالشون چی بود؟ نه به بعد اون بس چی؟ ناسازگاری داره. احسن فهمیدن عدم ملائمت بین بس و اذن در ترک. خب گفتن معنی نداره هم مولا بس بکنه هم بگه حالا نکن، آخه اینکه نمیشه که. بس با اذن در ترک جور در نمیاد، بس هم داره ولتون میده هم میگه نرو، این نمیشه. جوابش اینه، اینی که شما میگید تحریک ملائمه با اذن در ترک نیست، در تحریک خارجیه، در تحریک اعتباری هیچ اشکالی نداره. این تحریک اعتباری کرده، اون خواهد دیگه من در تحریک اعتباری اعتبار ضعیف رو قرار دادم که استحباب باشه، لذا اذن در ترکم میده. یعنی مطلوب من این هست که شما بری انجام بدی، بهتره که انجام بدی، لذا فرمول اذن در ترک. در تحریک اعتباری هیچ اشکالی نداره و کمال ملائمت هم داره. پس بنابراین این فرمایش استدلال ایشون هم ظاهرا تمام نیست. این نسبت به تقریر سوم که تقریر آقای بروجردی بود. تقریر چهارم دیگه وقت گذشت. صلی الله علیه و آله محمد.